بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. يا أحمد اجعل همك هما واحدا، واجعل لسانك لسانا واحدا، واجعل بدنك حيا لا يغفل أبدا. من غفل عني لا أبالي بأي واد هلك. پس درباره این روایت معراج که گفتگوهاییست در شب معراج بین خدای متعال و پیغمبر اکرم و اسلوبهای مختلفی در این گفتگوها مراعات شده که خودش نوعی از بلاغت هست و اگر اسلوب کلام از آغاز تا پایان یک نواخت باشه این طبعا ملال انگیزه، اما وقتی اسلوب‌های مختلفی در گفتگو به کار میره این نشاط و تراوت بحث را گفتگو را حفظ میکنه. به هر حال در قسمت‌های گذشته بیاناتی را خدای متعال برای پیغمبر اکرم بیان فرمود که حاصلش این شد یک دسته از صفات هست که باعث این میشه که انسان زندگی گوارا و حیات خوشی را داشته باشه و اینها از صفات رازین هست، کسانی که دارای مقام رضا هستند. از این بالاتر که به دنبال مقام رضا خدای متعال توفیق میده به کسانی که این راه را پیمودن و به این مقام رسیدن ترقی کنند، از این مقام مقام محبین. اوصافی هم برای محبین ذکر فرمود. بعد سیاق کلام عوض میشه، به صورت دیگری اسلوب دیگری از سخن را خدای متعال ذکر میفرماید و اون توصیه هایی است که خطاب به پیغمبر اکرم میفرماید و تأکید میکنه که اینها را مراعات کن. اول اجعل همک هما واحدا. بعد از اینکه صفات محبین و اینها را بیان فرمود این توصیه را به پیغمبر میفرماید که هم خودت را یک چیز قرار بده. این معناش این نیست که فقط آدم یک امر را در دنیا، یه مطلب را، فرض کنید فقط تحصیل علم را یا چیز دیگری را هدف واحد قرار بده و همه چیز دیگر را رها کنه. منظور این نیست. منظور این است که اون وقتی که در اهداف انسان تضاهم واقع میشه اینجور نباشه که گاهی این هدف را ترجیح بده و گاهی اون هدف را، گاهی خدا را، گاهی خلق را، گاهی دل را، بلکه همیشه وجهه همت یک چیز باشه، فقط خدا را بخواه. منتها خدا خواهی و طلب رضای خدا شؤون مختلفی داره. گاهی در مسائل فردی است، گاهی اجتماعی است، گاهی مالی است، گاهی معنوی. در همه این فعالیت ها یک هم داشته باش، همت طلب رضای خدا باش. اجعل همک هما واحدا، یعنی تزلزل نداشته باش گاهی این هم گاهی اون هم، گاهی دنیا گاهی آخرت، گاهی خدا گاهی خلق. اینجوری نباشه، همیشه یک چیز، اون هم خدا. واجعل لسانک لسانا واحدا، اون حالتی که حالت تزلزل هست یا حالت شرک هست که آدم هم خدا را میخواد و هم غیر خدا را، این در عمل و در گفتار انسان هم اثر میزه. باعث این میشه که کسی که طالب رضای خلق هست در کنار رضای خدا، یا خدا را فراموش میکنه و فقط رضای خلق را میخواد یا دلخواه خودش را میخواد، هر جایی یه جوری حرف بزنه تا اینکه مخاطبش دلخوش بشه یا مخاطبش را فریب بده. چنین شخصی زولسانه این میشه، سخنش یک نواخت نیست، اصولی نیست، تابع شرایط وقته، نون را به نرخ روز میخوره، هر جای یه جوری صحبت میکنه. اما کسی که هدفش خداست زبانش هم یکیست، یک جور حرف میزنه. وجعل لسانک لسانا واحد. نکته دیگه این که توجه داشته باش، اگر یاد خدا در دلت نباشد بدنت هم مرده است. حیات تو، اون حیاتی که حیات انسانی است، بستگی داره به یاد خدا. اگر یاد خدا نداشته باشی از اون حیات محرومی، پس بدنت به لحاظ اون حیات مرده است، ولو اینکه دارای حیات حیوانی باشه. وجعل بدنکه حیاً، که چی؟ بدنی که حی هست چگونه تو اون را حی قرار بده؟ به این که لا یغفل و ابدا، در هیچ حالی غفلت عارضش نشه. بعد عوارض غفلت را، یعنی آفت اصلی غفلت را ذکر می فرماید که اگر کسی غفلت بکنه، لا ابالی به ای وادن هلک، باک ندارم در هر وادی هلاک بشه. یعنی غفلت موجب همه انواع هلاکت ها ممکنه بشه. و خدا چون انسان را آزاد گذاشته، اگر کسی اعراض بکنه از خدا و خدا را فراموش کنه، ممکن است به هر نوع هلاکتی گرفتار بشه. و خدا هم در این عالم سنتش اینه که انسان را مختار قرار بده، اینه که لا ابالی به ای وادن هلک. یک تهدیدی است برای انسان که بدون اگر از خدا غفلت بکنه، ممکن است به انواع هلاکت ها دچار بشه. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیب له شیطانا فهو له قرین. کسی که از یاد خدا اعراض بکنه، ما شیطانی را بر او میگواریم که قرین او باشه. یعنی مقارنت شیطان در اثر غفلت از یاد خداست. اگر انسان همیشه ذاکر باشه، هیچ وقت شیطان برش مسلط نمیشه. اگر غفلت کرد، شیطان قرینش میشه. اون وقت شیطان قرین شدن خیلی تبعات سخت و ناگواری داره. و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. کسی که شیطان قرینش شد، او را گمراهش میکنه شیطان، در حالی که خیال میکنه خیلی کار خوبی میکنه، خیال میکنه راه را خوب پیدا کرده، خیلی داره کار خوب میکنه، خدمت به خودش میکنه، خدمت به خلق میکنه، در صورتی که گمراه هست و داره روز به روز به هلاکت نزدیک میشه. من غفل عنی لا ابالی به ای وادن هلک. یا احمد استعمل عقلک قبل ان یذهب، فمن استعمل عقله لا یخطئ ولا یطغى. تا عقل داری قلبش رو بدون و اون رو به کار ببیر. تا عقل نرفته و محروم نشدی از هدایت عقل، قدر این نعمت رو بدان و ازش استفاده کن. اگر استفاده کردی از عقل، اصلش این است: کسی که عقلش رو به کار میگیره خطا نمی کنه تا اون اندازه که از عقل بهره میگیرد. ولا یطغى، طغیان نمی کنه، خطا نمی کنه در تشخیص و در نظر، و طغیان نمی کنه در مقام عمل. یعنی از حد خودش تجاوز نمی کنه. کسی که عقل داره حدود را می شناسه و اونا را رعایت می کنه. اما وقتی عقلش را گذاشت کنار، شهوت غالب میشه، از حدود فراتر میره، یا غضب غالب میشه، از حدود تجاوز می کنه، میشه ظلم، طغیان. یا احمد تدری یا اتدری لأی شیء فضلتک علی سایر الانبیاء. این یک شیوه سخن دیگه نیست. خدا خطاب فرماید به پیغمبر اکرم: میدونی چرا تو را بر سایر انبیاء برتری دادم؟ قال اللهم الله. از کدام اینجور جواب های نفر، یعنی شخص به ما انه و انسان و مخلوقان علم نداره، ولی پیغمبر اکرم چنین نبود که ندانند. نه نمی دانستن از نانی خودشون، علمشون همون افاضات الهی است. خودش نمی داند که خدا به او تعلیم می دهد. می داند به تعلیم الله، گو این که نمی داند به حسب ذات خودش. قال، خدا جواب می ده که من تو را به واسطه چهار چیز برتری دادم بر سایر انبیا. چون این چهار صفت در تو بیشتر و ممتازتر بود، موجب این شد که تو بر همه انبیا فضیلت داشته باشی. این برای دیگران باعث این است که به اهمیت این صفات پی ببرن و سعی بکنن که این صفات رو در خودشون تقویت کنن. اول بل یقین، همه انبیا دارای یقین بودند، اما یقین مراتبی داره. کاملترین مراتبش در وجود مقدسه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. ملاک اینکه کسی امام و رهبر مردم بشه دو چیزه، یکی صبر در مقام عمل، یکی یقین از نظر درک و معرفت. در همه مردم ممکنه کمابیش مراتبی از این یافت بشه، عالی ترین مراتبش در انبیا و به خصوص اون انبیایی که دارای مقام امامت هم هست. و اکمل از همه وجود مقدس پیامبر اسلام بودن که یقینشون افضل بود، این بود که موجب این شد بر سایر انبیا برتری داشته باشه. دوم و حسن الخلق، خب دیگه این تفسیر نمیخواد. و سخاوت النفس و رحمت الخلق، سخاوت در مقام بذل مال، رحمت از نظر دلسوزی و مهربانی به مردم، بالمؤمنین رؤوف رحیم. بعد می فرماید و کذالک اوتاد الارض لم یکونو اوتادا الا بهادا. کلمه اوتاد در بعضی از روایات آمده، از جمله در این روایته، نشانه این است که در میان انسانها غیر از انبیا هم کسانی هستند که حکم میخ را دارند در ساختمان، در در پنجره. چطور اگر میخ نباشه اجزای یک در پراکنده میشه، زایل میشه؟ اینها اوتاد زمینند، خدا به واسطه وجود اینها زمین را حفظ میکنه، بلاها را رفع میکنه. اون کسانی هم که اوتاد زمینند به واسطه همین صفات به این مقام رسیدن. باز برمیگرده به اون مطلبی که قبلا دربارش صحبت شده بود، مسئله صوم و صمت. درباره اهمیت این دو چیز باز تأکید میفرماید، مطالب جدیدی را بیان میفرماید. میفرماید کسی که این دو چیز را داشته باشه به این شخص حکمت خواهم داد. منتها اگر ایمان داشته باشه این حکمت برای او راهگشا میشه و موجب تکامل خیلی بیشتر میشه. حتی اگر کافر هم باشه و رعایت این دو چیز را بکنه، کم خوردن و کم گفتن، به او هم حکمت میدن، منتها اون حکمتش فقط حجت را برش تمام میکنه، موجب سعادتش نمیشه، بیشتر موجب اتمام حجت میشه، بل بدبختیش افزوده میشه نهایتا. ولی به هر حال از حکمت بهره‌مند خواهد شد. تأکید بر این است که این دو چیز چقدر در درک و شناخت انسان اثر داره. یا احمد، ان العبد، اللهم صل علی، ان العبد اذا جاع بطنه و حفظ لسانه علمته الحکمه. هر که این دو چیز را داشته باشه حکمت او عطا خواهد شد. و ان کان کافرا تکون حکمته حجت علیه و وبالا. اگه کافر هم این دو چیز را داشته باشه دارای حکمت خواهد شد، منتها حکمتش سودی به حال او نخواهد داشت، حجت رو برش تمام میکنه، وقتی به حکمتش عمل نمیکنه و بعدش هم خواهد شد بر شقاوتش افزوده میشه. چون کسی که آگاهانه مخالفت بکنه گناهش بیشتره، شقاوتش بیشتر خواهد شد. و این کان مؤمنا تکون حکمته له نورا و برهانا و شفاء و رحمه. اما اگر مؤمن این دو چیز را رعایت بکنه، پرخوری نکنه، پرگویی نکنه، به او هم حکمت داده میشه و این حکمت موجب میشه که نوری در دلش باشه و برهانی برای او باشه و شفایی برای دردهای معنویش باشه و رحمتی باشه برای. و یعلم ما لم یکن یعلم، یا و یعلم ما لم یکن یعلم. چنین کسی علمهایی بهش داده میشه که در غیر این صورت نمیدانست و بهش نمیرسید. و یبصر و ما لم یکن یبصر. مؤمن در اثر این دو صفت یک بینش هایی پیدا میکنه و چیزهایی را میبیند که اگر اینها را نداشت نمیدید. فاول ما ابصره یا اول ما ابصره، یعنی اون چرا که اولین چیزی که مؤمن میبیند و قبلا نمیدید، عیوب نفسی، آدمی که پرخور و پرگو هست اصلا توجهش به غیره یا توجهش به شکم است و حیوانیت. آدم پرگو هم همیشه توجهش به دیگرانه، یه چیزی بگه مردم خوششون بیاد، بالاخره دیگران را مشغول کند و قبل از این که اونا را مشغول کنه اول خودش مشغول به دیگران هست که میخواد دیگران را مشغول. چنین کسی توجهی به خودش نداره تا ببینه در درون خودش چه میگذره و چه عیوبی داره. اما وقتی آدم کم خور باشه، اهل روزه باشه، اهل سکوت باشه، این میرسه به این که به خودش هم توجهی داشته باشه، ببینه خودش دارای چه عیوبی است. پس اول چیزی که چنین شخصی میبیند، بینش پیدا میکنه و قبلا چنین بینشی را نداشت، دیدن عیوب خودش. حتی یشتغل بها عن عیوب غیره، کسی که عیوب خودش را شناخت دیگه نوبت نمیرسه که بپردازه به عیوب مردم. این یکی از چیزهایی است که چنین شخصی میبیند و قبلا نمیدید، ولی منحصر به این نیست. بسیاری از حقایق هست که میبیند نه اون که میداند. یک روشنایی قلبی و یک بصیرت باطنی پیدا میکنه که یک حقایقی را لمس میکنه و مییابد، نه تنها مفهومش را درک میکنه. و ابصره دقائق العلم حتی لا یدخل علیه الشیطان. این تعبیر خیلی جای تأمل داره. در اثر اون سمت و سوم، در اثر کمخوری و کم گفتن، حکمت را به او تعلیم میده. این حکمت موجب این میشه که دقایق علم را درک کند. درک دقایق علم موجب این میشه که شیطان بر او وارد نشه. اشاره به این است که بزرگترین راهی که شیطان نفوذ پیدا میکنه در انسان، راه وسوسه و شک و شبهه است. اگر کسی علم قوی پیدا بکنه، علم متقن پیدا بکنه، شیطان دیگه نمیتونه درش وسوسه بکنه، شک و شبهه ایجاد بکنه. هرقدر یقین انسان ضعیف بشه باعث میشه که مبتلا بشه به انحرافات. اون اولین روزنه ای که به روی شیطان باز میشه در جهت فکرها و اندیشه‌ها و شناخت‌هاست. اگر از این راه نفوذ پیدا کنه و شیطان و شک و شبهه‌ای بتونه ایجاد کنه، این دیگه راه براش باز، خیالش راحت. اما کسی که دقایق علم را میدونه و همه جا راه شیطان را میبنده، راه وسوسه و شک را میبنده به راه شیطان، دیگه شیطان نمیتونه درش نفوذ کنه. ببینید در این جاها چقدر اهتمام شده به مسئله یقین. پیغمبر را میفرماند اولین برتری پیغمبر بر دیگران یقینش. طبعاً پس ترین چیزهایی که موجب شقامت انسان و سقوط انسان میشه حالت شک و ضعف یقین. یا احمد دنبال حمیمت رفت. لیس شیء من العبادت احب الی من الصمت و الصوم. قبلا هم در یک فراز دیگری فرمود اول العباده الصمت و الصوم. اینجا می‌فرماید هیچ عبادتی نزد من محبوب‌تر از این دو چیزی نیست. الصمت و الصوم، کم گفتن و کم خوردن. فمن صام ولم يحفظ لسانه. اما این دوتا با همش خیلی من دوست می‌دارم. اون عبادتی را دوست می‌دارم که صمت و صومش با هم توأم باشه. اما اگه یک کسی روزه بگیره اما زبونش را حفظ نکنه، هر چی اومد به زبونش بگیره، این مثل این است که به حسب این پیام مثل اینی که نماز وایسه بخونه اما هیچ قرائت نکنه. فمن صام ولم يحفظ لسانه کان کمن قام ولم یقرا فی صلاته. نمازی که بی قرائت باشه چه فایده داره؟ روزه ای هم که توأم باشه با پرگویی و هرزه درایی، اینم روزه نمیشه، اون نفع کامل را نمیبخشه. بله فی الجمله نفعی داره، اینجور نیست که صفر باشه، اما خیلی فرق است. ما با اون روزه کاملی که زبان هم کنترل شده باشه و اون وقت قلب انسان سیطره خودش را بر روح پیدا بکنه، اختیار خودش را پیدا بکنه، افکارش را بتونه کنترل کنه، به خودش برسه. اما اگر یکیش باشه یکیش دیگه باشه، لنگه. کسی که نماز بیسته اما قرائت ازش فوت بشه، اجر قیام را بهش میدن، به هر حال کاری کرده برای این، یک عبادتی انجام داده. فاعطیه اجر القیام ولا اعطیه اجر العباده. کسی هم که روزه میگیره و زبانش رو حفظ نمی‌کنه، این هم اجر کاملی از روزه نخواهد داشت. چون قبلا درباره این دو موضوع نسبتاً مفصل صحبت کردیم، دیگه اینا رو توضیح جا نمی‌دیم، اکتفا می‌کنیم به همین خوندن متنش. چند قسمت دیگه هست که یه مقدار دیگرش رو امشب می‌کنیم، بقیه‌اش هم می‌ذاریم ان شاءالله اگر خدا خواست برای جلسه آینده. تا اینجا ما صفات رازین را شناختیم که از همین سمت و سوم شروع میشد. بعد کسی که رضایت خدا را به دست می آورد و به مقام رازین می رسید، خدای دستگیریش میکرد و محبت خودش را در دل او قرار میداد، میشد از محبین، ارتقا پیدا میکرد از مقام رازین به مقام محبین. و اوصاف هم دسته را ذکر فرمود، آخرش اوصاف را ذکر فرمود، فرمود هازا مقام الرازین یا هازه صفات المحبین. یه دسته دیگه هستن عابدین نامیده میشن. این ها هم یک صفاتی دارن و مشخصاتی دارن. اینا را به طور فشرده در این بخش ذکر میفرمد. یا احمد هل تدریم متا یکون العبد عابدن. بیان این صفات به مناسبت این بود که فرمود بهترین عبادت نزد من صوم و صلات. پس نه متوجه شد به این که عبادت چیه و چه کسانی بهترین عابدها هستند. این که نقل کلام میکنه درباره اوصاف عابد. هل تدریم متا یکون العبد عابدن. میدونی چه وقت آدم عابد میشه؟ قال لا یعلم. قال اذا اجتمع فیه سبع و خصال. اگر هفت صفت درش جمع بشه اون عابد است، عابد حقیقی است. ورع یحجزه عن المحارم. اول شرطش این است که یک ورع و پارسایی داشته باشه که او را از محرمات و گناهان باز بده. اگر این نکته هایی که در این روایت ذکر شده و نکته های عملی شما جمع بکنیم و دستبندی کنیم، همونطور که یه مرتبه دیگه هم عرض کردم، یک سلسله دستورات کامل برای سیر و سلوک به دست بیاد. و همینطور اگر اوصافی که برای انسانهای در حال تکامل یا به کمال رسیده در اینجا ذکر شده اینها را بررسی بکنیم، اوصاف سالکین و تا برسد واصلین الله مشخص میشه. منتها شیوه تعلیم انبیا و ائمه‌ات ها سلام الله علیهم اجمعین مثل شیوه تعلیم خود خدای متعال این نبوده که مثل تعالیم ما بیان دستبندی کنند و عرض کنم که ابواب و فصول و این حاضر بکنند. اتفاقا این شیوه ها دلنشین تر و مؤثرتر هست. اونا جنبه سوری و از کنم که ظاهری داره، قالب بندی هست. اما این که روح طرف را مخاطب قرار بدن و سعی کنن نفوذ کنن در دلش و انواع مطالب مختلفی که براش لازم است به شیوه ها و اسلوب های مختلف بیان کنن تا دلنشین باشه براش، این مؤثر داره. به هر حال اوصاف عابد را اول ذکر می‌فرماید. شرط اول این است که دارای ورعی باشد که او را از گناهان و محرمات حفظ کند. ورع یحجزه عن المحارم، مانعش بشه از ارتکاب گناهان و محرمات. و صمت یکفه عما لا یعنیه، سکوتی که او را از چیزهایی که به دردش نمی‌خوره باز می‌داره، از لغو. اگه آدم فکر بکنه که چیزی دیگه که به دردش بخوره، فایده ای داشته باشه، این سخن گفتنش عیبی نداره، خیلی هم خوبه. اون سکوتی مطلوب است که اگر سکوت بشکنه و سخن بگه چیزی باشه که هیچ فایده ای نداره، به دردی نمیخوره، موجب تکاملی برای ما نمیشه، قربی برای ما نمیاره. این سکوت بهتر است و مطلوبه. پس اگر یک کسی بخواد اهل عبادت باشد، چون عبادت راه قربه، اگر کسی بخواد به قرب خدا برسه و به کمال برسه، راهی جز عبادت نداره. کسی اگر بخواد اهل عبادت باشه، اول باید اجتناب از گناهان کنه، دوم زبانش رو حفظ کنه، حرف لغو و بیهوده نزنه، یاوگو نباشه، هرزه درا نباشه. سمتون یکفه عما لا یعنیه، این سکوت او را باز بدارد از چیزهایی که برای او نافع نیست، به درد او نمیخوره. سوم، خوفون یزداد و کل یومن بکاؤه، ترسی در دل باشه که روز به روز بر بکایش افزوده بشه. نشانه این که خوف در دل هست این است که عشق از چشم جاری میشه. البته غیر از بکای منافقین که اون یک ابزار نفاقیست براش. به طور طبیعی و فطری اگه کسی خوفی داشته باشه، موقعی که به عبادت میسته، موقعی که توجه پیدا میکنه به انذارهای الهی، قرائت قرآن میکنه، توجه پیدا میکنه به انذارها، خانه‌ها دلش میلرزه و اشک جاری میشه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، دلشون میلرزه. طبعا در مقام عبادت هم این خوف اثر میذاره و وقتی یاد گناهانشون و احتمال مبتلا شدن به عذاب ها میشن، اشکشون جاری میشه. خوف یزداد و کل یوم بکاؤه، این ستا. چهارم، حیاء یستحیی منی فی الخلاء، حیایی داشته باشه که در خلوت هم از من حیا کنه. در جلوت حیا کردن در واقع حیای از مردمی، وقتی کسی در حضور دیگران خجالت میکشه گناه بکنه، اون حیای از خدا نیست، اون حیای از مردم. البته این هم بهتر از نبودشه. اون کسانی که بیشرم هستن و حتی در حضور دیگران هم باکی ندارن از گناه کردن، اونا خیلی بدتره. همین اندازه که در حضور دیگران هم خجالت بکشه، باز این هم خوبه. ولی اون حیایی که مطلوب است و حیای حقیقی است، اینه که حیای از خدا باشه. خدا هم که خلوت و جلوت نداره، همه جا هست. پس اگر در خلوت از خدا حیا کرد، اون حیای حقیقی است. حیا اون یستحیی منی فی الخلاء. این چهارت. پنجم، و اکل مالا بدمین، شخصی اگر بخواد عبادت بکنه، باید چیزی که برایش لازمه تناول کنه. همونطور که در سخن گفتن ببینه چی به دردش میخوره حرف بزنه، چیزی که فایده نداره لغو است خودداری کنه، در خوردن هم همینطوره. چیزی را تناول کنه که لابد دمین، اگر نخوره ضرر میزنه بهش، قدرت انجام عبادت و انجام وظایف نداره. این چیزی که برای بدنش لازمه است اون را تناول کنه، نه به دل خواه هرچی میلش کشید، هرچی هوس کرد بخوره. ششم، و یبغض الدنیا لبغضی لها، دنیا را دشمن میداره چون من دشمن دنیاست. اگه میخوام مرا عبادت کنه، باید خواسته هاشو با خواسته های من تطبیق کنه. مرا عبادت میکنه یعنی من بنده تو هم، هرچی تو میگی، هرچی تو اراده میکنی، هرچی تو میخواهی، اون باید انجام بگیره. وقتی بداند که من دنیا را دشمن می‌دارم، او هم دشمن دنیا خواهد بود. قبلا در این باره باز صحبت شده که دشمنی خدا یا اولیای خدا نسبت به دنیا، دشمنی به جسم دنیا یا نعمت‌های دنیا نیست. دشمنی با این است که دنیا هدف واقع بشه و مطلوب بلاعصار قرار بگیره، اون دنیاست در واقع. بلا خود نعمت‌های دنیا، زندگی در دنیا کسی دشمنی نداره، نعمت خداست، بزرگترین نعمت از حیات. اگر حیات دنیا نبود، آخرتی هم نمی بود، یعنی بهشتی هم پیدا نمی شد. اینجور نیست که زندگی دنیا چیز بدی باشه یا نعمت‌هایی که در دنیاست نعمت‌های بدی باشه. دنیا طلبی بد است، و دنیا طلبی این است که آدم خود دنیا مطلوب به ذات باشه، براش محبوب باشه، هدف باشد. اما اگر دنیا وسیله شد برای آخرت، اون دیگه آخرت طلبی است در واقع. در مقابل که دنیا را دشمن می‌داره چون من دشمن دنیا هستم، اخیار را دوست می‌داره چون من دوستش را می‌دارم. محبت و علاقهش متعلق به انسان‌هایی است که خوب هستند، در راه خدا هستند، در راه تکامل هستند. چون من اونا را دوست می‌دارم، او هم اونها را دوست خواهد داشت. اینها علائم این است که کسی در راه بندگی است یا در راه خودپرستی است. بالاخره از این دو چیز انسان خالی نیست، یا خودپرست است یا خداپرست. اگه بخوایم بدونیم خداپرستیم یا نه، باید ببینیم این صفات در ما چقدر جمعه. اگر همش جمع شد، این شخص عابد است، واقعا عابد کامل. اما اگر نقصی داشت، به همون اندازه از خداپرستی کاسته شده و چی جاش گرفته؟ خودپرستی جاشو گرفته. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده که قلبمون را از دنیا و آنچه مبغوض خداست پاک کنیم و جاش محبت خدا و اولیاء خدا و اخیار جایگزین کنیم. به توفیق الله انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.